خب راجع به امام چی؟ هزار بار شنیده اید امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن پیامبر هزار باب علم به من یاد دادن که از هر بابی هزار باب گشوده میشه. حالا اینا استدلالات قرآنیشه، بگذارید اسناد تاریخی شما اشاره کنم. همین آقای ابن عبدالحدید با اینکه اهل سنته ده ها مورد پیشگویی های امیر مؤمنان از آینده که نشان علم غیب حضرته، ده ها مورد رو بیان کرده. یه فصل مفصلی داره، تازه آخرش می نویسد کم لهو من الاخبار عن الغیوب، چقدر امیر مؤمنان از غیب خبر دادن. لو اردنا باستقصائهی لکسرنا لهو کراریس کثیرن، اگه بخوایم همشو بنویسیم باید چندین دفتر ما بنویسیم. فقط یه ده ها مورد به اجمال اشاره میکنه. یکی از پیشگویای امیر مؤمنان شهادت خودشون، از شهادت خودشون خبر دادن، مدل شهادتشون هم گفتن، نه به طور کلی شهادت، نه مدل شهادت. بارها شنیده این حضرت میفرمود محاسنم به خون سرم خضاب خواهد شد. علم غیب دیگرشون داستان هرثمه، باید مفصل براتون بگم که میگه خدمت امیر مؤمنان بودیم، حضرت به سرزمین کربلا رسیدن، از کربلا و شهدای کربلا خبر دادن. مورد سوم، امیر مؤمنان آینده اصحابشون رو خبر میدادن، کدوما به شهادت میرسن، کدوما به مرگ طبیعی از دنیا میرن، کدوما به دار آویخته میشن، مدل شهادتشون، داستان میثم، داستان دیگران. مورد چهارم، خبر دادن از جنگ با ناکسین و قاستین و مارقین. حالا مفصله، فرصت شد محضر عزیزان خودم عرض میکنم، یه بار دیگه اشاره کنم، خطبه 93 دو تا بخش داره، یکی فتنه بنی امیه، یکی فضل و علم و دانش امیر مؤمنان. فسالونی قبل ان تفقدونی. اجازه بدید در پایان صحبتم با سلام مجلس رو به پایان ببرم. السلام علیکم یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن یا وجیهن. بسمك الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله. خدای ما رو ببخش و بیامرز، پدر مادرها گذشتگان شهدا امام غریق رحمتت بفرما، علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظم مؤید و منصور بدار، مرزا لباس عافیت بپوشان، رفع هم مغم و گرفتاری پریشانی از کافه شیعان امیر مؤمنان بفرما، قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار، به ما توفیق نصرت و یاریش عنایت بفرما، در فرجشون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
شما بهار رحمتی جاتون روی چشمای ماست، این همه ما جاشقی به عشق در اسمتون رمز عبور است همه درهای بسته، مهرتون مثل خورشید به دل دنیا نشسته، اسمتون رمز عبور است همه درهای بسته، مهرتون مثل خورشید به دل دنیا نشسته.
دوستان شنونده، برنامه بر بال سخن رو تقدیم حضورتون کردیم. سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی با موضوع پیشگویی های دقیق مولا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام که انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 13 امروز 23 آبان ماه مجددن این سخنرانی از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. اما در ادامه زلال تاریخ رو خواهیم شنید. 2:40 برنامه برای ایران پخش میشه. 20 دقیقه ویژه شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم. برنامه پارسایان نکات اخلاقی از سیره و روش علما رو مطرح میکنه که این برنامه ساعت 3 بامداد پخش میشه و پس از اون همراه میشیم با منشور امیر و ادامه شرح خطبه 163 نهج البلاغه از زبان استاد محدثی. علاقمندان به مباحث احکام، زمزم احکام رو 3:25 میشنون. پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده و 3:45 با مکارم خوبان همراه میشیم و استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. برنامه تشرف که عرض ادب محضر ائمه اطهار علیهم السلام هست، ساعت 4:10 پخش میشه و 4:20 همراه میشیم با آوای ملکوت و مناجات با نوای مرحوم عباس صالحی. ساعت 4:40 با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معرف عنوان صبح نیاز در خدمتون خواهیم بود و با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 5:13 و بعد از اذان دعا و نیایش ساعت 5:30 صبح یکی از دروس حوزوی درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی میشه در برنامه فقه آل محمد که امیدواریم مجموع این برنامه ها مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره. اما هنگام طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم 6:38 خواهد بود. از طریق نصب برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شما عزیزان میتونید کیفیت مناسبی رو از صدای رادیو معارف و همچنین رادیوهای سراسری دریافت بفرمایید. هر برنامه صفحه مخصوص به خودش داره که قسمت‌های قبلی اون برنامه قابل دریافت هست از طریق همین صفحه و اعلام پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان شنونده که میتونه مطمئناً راهگشا باشه برای دوستان من در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز این رسانه دینی. ممنونم از این که توجه دارید به برنامه‌های رادیو معرف. زلال تاریخ آماده پخش بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، سلام به شما، وقتتون بخیر. به برنامه زلال تاریخ بسیار خوش آمدید. در این برنامه تلاش میکنیم حوادث تاریخی صدر اسلام رو با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام واکاوی کنیم. انشاءالله تا پایان برنامه با ما همراه باشید. از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، از پژوهشگران تاریخ اسلام بهره مند خواهیم شد. سلام جناب استاد، به استودیو خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و شما شنوندگان گرامی برنامه، هر جا که شرف و حضور دارید. از خداوند متعال بهترین ها رو طلب می کنم برای همه عزیزان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چند برنامه است که به وقایع دوران حکومت عثمان میپردازیم. در برنامه گذشته حضرت عالی به موضوع کارگزاران عثمان اشاره کردید و تنی چند از اونها رو برشمردید و فعالیتاشون رو بررسی کردید، از جمله ولید ابن عقبه و سعد ابی وقاص که در واقع به هر کدوم از این دو کارگزار به صورت مصطفی پرداخته شد. من پیش از اینکه برنامه امروز رو آغاز بکنیم میخوام این سوال رو بکنم و حالا انشاءالله بعدش از محضر حضرت عالی بیشتر بهره‌مند بشیم که ما درباره مغیرت ابن شعبه کوانبیش در برنامه گذشته صحبت کردیم، از اینکه او همسوی با بنی امیه بود، ولی چرا عزل شد و سعد ابی وقاص رو عثمان به جای او نصب کرد؟ مشکلی وجود داشت در این میان؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، سوال خوبیه و شاید در ذهن شنوندگان عزیز هم در برنامه قبل که اشاره شد به عزل مغیرت ابن شعبه و از کنم که نسب سعد ابی وقاص و اون جریان مجازات اون به اصطلاح خادم عثمان که خبر داد این رو به شاید که مغیرت ابن شعبه،
بله،
قبل از اینکه عثمان اعلام بکند جریان ششاره شد. طبعا همین سوال پیش آمده که خب مغیره که همسو بود با جریان بنی امیه و خب اون با وجود اینکه فسقش در شاید که زمان عمر آشکار شد، باز عمر ابقائش کرد در حاکمیت کوفه، قبلش هم در بصره بود و بعد از مرگ عمر هم همچنان در کوفه والی بود تا اینکه عثمان عزل کرد و سعد ابی وقاص به جای اون نصب کرد. گرچه در متون تاریخی دلیلی برای این مسئله اشاره نشده، اما طبق استظهار برخی از محققان شاید بشه چنین گفت که شاید عثمان به خاطر بدنامی که مغیرت ابن شعبه داشت از سویی که خواست به تعبیری مثلا بگه من در تعیین کارگزاران میخوام مثل افراد غیر بدنام رو نصب بکنم، و حسود اون بحث زنای مغیره خیلی مشهور شد و بحث هر شاید که جریانی که در زمان عمر داشت،
بله،
با این سوء سابقه برحال او رو عزل کرد. اما چرا سعد ابی وقاص رو که از بنو امیه هم نبود، از بنو زهره بود، نصب کرد؟ این در واقع به تعبیر باز از محققین نوعی دست درد نکن بوده، نوعی تشکر بود برای سعد به خاطر رفتاری که در شورای 6 نفره از خودش بروز داد. در شورا سعد کنارگیری خودش اعلام کرد به این معنا که من حق رأیم رو به عبدالرحمن ابن عوف میدم. و چرا؟ چون هر دو از قبیله بنو زهره بودند و بحث قبیله گرایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در نهج البلاغه اشاره می کند که در جریان شورا برخی بخاطر برحال گرایش به سمت هم قبیله ایشون رأی دادن، این حق رأیش رو به ابن عوف داد و مشخص همون که عبدالرحمن ابن عوف جانب عثمان رو خواهد گرفت. دلیلش هم ممکن شوهر خواهر عثمان بود و از اول مشخص بود و چون چنین چیزی مشخص بود اصلا عمر گفت اگر این شش نفر سه به سه شدند اون جانب اون سه نفر رو باید گرفت که ابن عوف درش هست و شاید عثمان خواست به نحوی تشکر بکنه بابت نقشی که سعد ابی وقاص در به خلافت رسیدن او داشت.
بله.
اما چیزی نگذشت از نسب سعد ابی وقاص که او رو هم عزل کرد و ولید ابن عقبه رو به جای او نسب کرد که خدا نشون میده که پس اون مدت کوتاهی که سعد رو والی و استاندار کوفه کرد در واقع یک تشکر مقطعی بود به خاطر همین نقشی که او داشت، اما در واقع عثمان رفت به سمت اون سیاستی که در ذهنش بود و به خصوص ابو سفیان در آغاز خلافتش به تعبیری دستورالعملش رو صادر کرد به عنوان رئیس بنی امیه و اینکه تلقفوها تلقف الکره، این حکومت رو در دست خودتون بچرخانه مثل گوی چوگان نگذارید دست رقیب بیفته. در واقع یه وقت هست که اصل خلافت، یه وقت نه، این به اصطلاح مناسب جزئی تره نسبت به اصل خلافت هست، اونم منظورش بود.
بله.
ولذا عثمان رفت به این سمت دیگه، رفت کارگزاران رو عمدتا از بنی امیه، یکیش پسر داییش بود، یکیش پسر خالش بود، یکیش شوهر خالش بود، امثال اینها، تلاش کرد که اینها رو نصب بکند. و جالبه که حالا عرض خواهم کرد در برحال کارگزاران عثمان یک سعید ابن عاص داریم که این از بنی امیه بود زمان عمر، یه مقدار بر حال امکانات خواست از عمر، اون زمین خانش از عمر خواست که مقدار توسعه بده. عمر بهش گفت که صبر کن، به زودی یک کسی به خلافت خواهد رسید که او بر حال جانب شما بنی امیه رو خواهد گرفت. و مشخص بود، یعنی کامل خیلی عجیب این جمله عمر که کاملا مشخصه در طول خلافتش، آره برنامه مشخصه و تقسیم شده، تقسیم مناسب و ترتیب منصب خلافت صورت گرفته از قبل و روحیه عثمان رو هم کاملا میشناسه، چه در اینجا چه در خود تعیین شورای شش نفره. باز اشاره به همین کرد که آل ابی معیط رو حاکم میکند بر مردم امثال اینها، به نظر میسه که چنین چیزیست. و نهایتا کار به ولید ابن عقبه رسید در برحال کارگزاری و استانداری کوفه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. یه فاصله کوتاه بگیریم، باز میگردیم و انشالله ادامه گفتگومون و ادامه مبحثی که در برنامه گذشته آغاز کردیم در خصوص کارگزاران عثمان.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، حیدر توی تو دلبر حق، بهجت قلب مصطفی، حیدر توی تو بهشت طلعتایی، خشت به خشت مصطفایی.
برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. ممنونیم از همراهیتون دوستان گرامی. درباره کارگزاران عثمان صحبت میکردیم، همونطور که عرض کردم در برنامه گذشته درباره سعد ابی وقاص صحبت کردیم و در این برنامه انشالله ادامه معرفی کارگزاران رو از زبان جناب استاد جباری میشنویم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بله خوبه، حالا برای معرفی کارگزاران عثمان از همین ولید ابن عقبه آغاز بکنیم، گرچه تعداد کارگزاران قریب به 30 نفر شمردن، یعنی 28 نفر رو ذکر کردن برای به عنوان اسامی کارگزاران عثمان.
بله.
و خب نقاط مختلفی از این منصوب بودن، بعضشون مدت اندک بعضشون بیشتر، اونا که مدار شاخص‌تر هستن و به خصوص به عنوان انتقاد صریح نسبت به عثمان میتوان از اینها یاد کرد که چرا افراد واضح الفسق رو مثل اینا که حالا میشماریم در کارگزارانش قرار داد، اینها رو بهش اشاره میکنم. یکی از شاخصترین اونها همین ولید ابن عقبه هست، ولید ابن عقبه ابن ابی معیط ابن ابی عمرو ابن امیه. خب پدرش همون عقبه ابن ابی معیط، شخصی که دشمنی و کینه شدیدی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت، در مکه خیلی اذیت کرد پیامبر رو و جزوه در حال کسانی بود که خاطر آزار فراوان نسبت به پیامبر در جنگ بدر وقتی که شرکت کرد و اسیر شد، پیامبر اکرم دستور اعدام او رو صادر کرد. یکی از دو نفری است که در مسیر مدینه پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود که اینها رو بیار، و یکیش همون عقبة بن ابی معید بود، دیگر نضر بن حارث.
بله.
و مثلا پیامبر اکرم دستور قتل اینها رو داد، چون عناصر واقعا خطرناک بودن که بر فرض فدیه دادن و آزاد شدن مجددا قطعی بود که اینها میرن و برها شیطنت خواهد آغاز خواهند کرد.
بله.
و جالبه که وقتی که در معرض اعدام قرار گرفت به رسول خدا عرض کرد من لصبیه، عرض شد که تکلیف بچه هم چی میشه، چه کسی متولی بچه هم؟ فهم پیامبر فرمود النار، النار، که این رو مرحوم علامه سید جعفر مرتضی روشی مانور میده که خب یکیش همین ولید بود.
بله.
یعنی پیامبر اکرم، شهادت پیامبر اکرم به اهل آتش بودن ولید در همون جریان جنگ بدر صادر شد، و چند سال بعد که حالا عرض خواهم کرد ولید رفت برای جمع زکات، بعد از مسلمان شدنش در جریان فتح مکه رفت برای جمع زکات قبیله بنی مستلق و اون دروغ رو گفت که اینها قصد شورش دارن، آیه انجاکم فاسقون بنا به انفت بیانو نازل شد
درباره ولید.
ولید که به اتفاق مفسران مصداق فاسق در اینجا ولیده و نزول این آیه شریفه، و چنین کسیست، یعنی هم
چنین
سابقه شهادت پیامبر به اهل آتش بودن و فسق او، و اینکه جزء متأخرین در اسلام هست بعد از فتح مکه، جزء طلقا هست، آدم بدنامی بوده. خلاصه سوره مبارکه حجرات هست که آیه 6 در شأن او نازل شد یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خب چرا جناب عثمان چنین کسی رو نصب میکند برای استانداری جای بسیار مهمی مثل کوفه؟ یعنی واقعا قحط رجال بود تو صحابه که به مثل هرشاد که به تعبیر من سعد رحمت به همون سعد ابی وقاص، با اینکه به هر حال در میونه خوبی هم با امیرالمؤمنین نداشت، اما به هر حال جزء اصحاب پیامبر بود که حساب از سابقین در اسلام بود، و در بیانهای همین سعد ما جملاتی در مدح امیرالمؤمنین بعضن داریم. در زمان معاویه داریم مواردی که سعد به معاویه میگه تو سب به کسی رو میکنی که دارای این فضائل بود. در خیبر مثلا پیامبر در شأنش چنین گفت، شوهر دختر پیامبر بود و امثال اینها. منظور این که چنین کسی رو، چرا؟ چون برادر مادری جناب عثمان هست، یعنی مادر عثمان قبل از این که با عفان ازدواج کند با عقبة بن ابی معیط ازدواج کرده بود، و عرشبت که این آقای ولید متولد شده با عثمان برادر مادریست. و گزارشی داریم که مثلا عبدالله بن مسعود بعد از این که عثمان نصب کرد ولید رو به استانداری کوفه تعجب کرد، نشون دهنده تعجب اصحاب برحال سابقه دار پیامبر از یک چنین کاریست که از عثمان صادر شد، گفت که چگونه عثمان سعد رو عزل میکنه و کسی مثل ولید رو نصب میکنه. و فردی بود که به میگساری معروف بود متاسفانه آقای ولید، یعنی یکی از محرمات قطعی اسلام و قرآن رو که اون آیه شریفه که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، با سه تأکید قرآن کریم نهی میکنه از شرب خمر. این آقا که مثلا یک منصبی هم در استانداره جای مثل کوفه است، اما میگساری میکنه و معروف جریان که بعد از شرب خمر و مستی صبحگاهان به مسجد کوفه میاد با حال مستی و در محراب و منبر قی میکنه، استفراغ میکنه و با مستی دو رکعت و چهار رکعت میخونه، و بعد
امام جماعت بوده درسته؟
بله، برایشون استاندار معمولا امام جماعت میشد، و بعد رو میکنه به پشت سرشو میگه که میخواید بیشتر بخونم، چهار رکعت بخونده بود بعد بخواست بیشتر بخونه، و رفت سجده و سجده طولانی اونجا گفت بنوش و بنوشان، در هم حال مستی به اصطلاح جملات رو در حال بیخودی از خودش در حال صادر میکرد و خب مردم در واقع اینها دید صحنه رو دیدند و خبر رسید به مدینه و اعتراضات پشت اعتراض تو چنین کسی رو بر ما نصب کردی. عثمان ناچار شد عزلش بکنه.
بله.
و او رو عزل کرد و این ناچار شد بره به مدینه. رفت به مدینه، خب باید حد شرب خمر برش جاری بشود. صحابه جرأت نداشتن با توجه، خب پیداست که میبینن خلیفه خیلی دلش نمیخواد که حد بر این جاری بشه، بخاطر همون رابطه ای که داشتن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه شلاق و برداشت و رفت سراغ این آقای ولید و حد و امیرالمؤمنین جاری کرد. خب چنین افراد فاسقی و امیرالمؤمنین که متعهد بر اجرای اصول هست دشمن نشن با امیرالمؤمنین چه بشن؟ و رضاست که به هر حال بعدها در حوادث اصل امیرالمؤمن رفت در جبهه معاویه و در جنگ صفین اونها همراه معاویه بود و چنین کسی. همونطور که عرض کردم اسلامش هم در سال به اصطلاح بعد از فتح مکه بود. اون جریان بن المصطلق هم این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه بعد از فتح مکه این نو مسلمانان رو گاهی یک مأموریتی بهشون میداد، شاید برای اینکه بیشتر جذب به اسلام بشن از باب تألیف قلوب. مثلا ابو سفیان رو گاهی یک مأموریت بهش داده بر جمع زکات بکن در فلان قبیله. این ولید ابن عقبه هم چنین مأموریتی در سال نهم داد. بنی المصطلق رو از دانشمند مستحضرید، همون قبیله ای هستند که از شاخه ای از قبیله خزاعه بودند که در سال ششم رئیسشون حارث ابن ابی زرار شاید با تحریک مشرکان مکه، چون مشرکان مکه سال پنجم جنگ احزاب را انداختند و موفق نشدند، شاید با تحریک او در سال ششم داشت نیرو جمع میکرد که بیاد به سراغ مدینه و مسلمان ها، که پیامبر اکرم متوجه شد و جلوتر حرکت کرد به سمت قبیله بن مصطلق. همونجا تو پرانتز خوبه همونجا عرض بکنم که ما میبینیم موارد متعدد که رسول خدا صلی الله علیه به محض اینکه خبر توطئه رو میشنه از قبیله ای میره به سمت اون قبیله، یعنی منطقه جنگی رو منتقل میکند به منطقه دشمن، صبر نمیکنه دشمن
بیاد سمت مدینه.
به سمت مدینه. این تعبیر است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم اشاره بهش فرموده در کلماتشون که در عقر دار در درون خانه هیچ قومی نجنگیدن مگر اینکه شکست خوردن. نباید اجازه دشمن بیاد به خانه انسان، بلکه جنگ رو باید منتقل کرد. طبق سیره مستمره پیامبر جنگ رو باید منتقل به خانه دشمن کرد.
بله.
یک و دوم که قبل از اینکه توطئه شکل بگیره پیامبر مواجه می شد، هم تحقیق کرد و بعد مشخص شد که این حارث بن ابی زرار در سرد توطئه است. با نیروها پیامبر اکرم تش بردند و جنگ شد و پیروز شدند و حالا اسیرانی بعد آزاد شدند امثال اینا. حالا منظور این بنی المصطلق در سال ششم به هر حال مقهور اسلام شدند و بعد مسلمان شدن با اون زمینه هایی که به هر حال در جای خودش بیان شده، مثل ازدواج پیامبر با جویریه بنت حارث، همین دختر هم رئیس قبیله جزء اسرا بود و پیامبر باش ازدواج کرد، موجب هم آزادی بیش از 100 خانوار از این قبیله شد و هم بعد اسلام به تدریج اینها. حالا پیامبر اکرم در سال نهم به این ولید ابن عقبه مأموریت میده برو زکات جمع کن، زکات این قبیله.